موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه هفتم، 40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشاءالله همه توجه داریم به اهمیت دهه آخر ماه مبارک رمضان، اهمیتش از جهت عبادت، از جهت اینکه سنت نبوی، سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. دهه آخر ماه رمضان رو ایشان بیش از دو دهه دیگر رمضان به عبادت می پرداختن، گویا دیگه از مسجد به خانه نمی رفتن. احیانا اگر استراحت هم می خواستن بکنن بیشتر در مسجد بوده، حالا چه به صورت اعتکاف یا غیر از اون، محل زندگی خودشون رو مسجد قرار میدادن. متاسفانه جامعه ما به گونه ایست که مؤمنین بعد از شبهای قدر بیشتر در خانه های خودشون استراحت میکنن و کمتر در مساجد و محافل معنوی حضور پیدا میکنن. امیدواریم این فرهنگ سازی در شهر مقدس قم که کسبه و اهل کار و شغلهایی غیر از علوم دینی در این شهر هم همه اهل معرفت هستند، همه اهل علم هستند به نوعی، در این شهر بنای دیگری برقرار کنند، مجالسی که شبها و روزها در شهر مقدس قم در دهه آخر برگزار میشه بسیار پر رونق تر از دو دهه قبل باشه، خصوصا که عزای امیر المؤمنین علی علیه السلام و مصیبت جانکاه آن امام همام هم پیش آمده است و چقدر قشنگه که مؤمنین یک دهه برای امیر المؤمنین از امروز تا پایان رمضان عزاداری کنند. یقینا امیر المؤمنین حق به گردن ما بیش از این مطالب دارند که ما بخواییم یک دهه برای ایشون اقامه عزا کنیم. اما طبیعی است که شیطان بعد از یک عبادت سنگین کارش رو روی بنده های خدا شروع میکنه. شیطان که نتونسته بنده های خدا رو، مؤمنین رو از رفتن به مراسم شب قدر، از احیاء شب قدر باز بداره، میگه خب من با همین شب قدر که رفتی شما رو خراب میکنم. گرچه تردید نداریم شیطان دستهاش بسته است در ماه مبارک رمضان، اما اینقدر این شیوه با ما معامله شده که عادت ثانویمون شده. خیلی ها میان سوال میکنن بعد از یه عبادت سنگین و خوب چرا ما یه حال خوشی برای گناه کردن داریم، چرا ما یه سبکبالی برای انجام معصیت داریم، چرا اتفاقا یه سری معاصی راحت برامون پیش میاد. نباید فکر کنیم بعد از یک عبادت خوب امتحانها به پایان میرسه، نباید تصور کنیم بعد از یک عبادت خوب امتحانهای آسانتری، بعد از یک عبادت خوب امتحانهای آسانتری از ما گرفته بشه. نه، طبیعیه امتحانهای بعد از شب قدر ما باید یه مقدار دشوارتر باشه. دشواری امتحانم به اینه که امکان گناه کردن بهتر برای انسان پیش میاد. خب این امتحان اینه دیگه. از طرفی زمینه معصیت کماکان هست که شما صداقت خودتون رو در اون دعوات و دعاها و ادعاهایی که در هنگام عبادت داشتی به اثبات برسونید. گناه راحت برات پیش میاد بعد از شبهای قدر، که هنوز شب دیگری از شبهای قدر که شاید مهمترین اونها باشه در پیش داریم. بعد از شبهای قدر طبیعی است که امتحان برای ما سخت‌تر باشه، گناه کردن سهل‌تر بشه تا اجر بیشتری ببریم. گناهی که دیگه خیلی دم دست آدم باشه، خیلی هم به آدم مزه بده، آدم ترک کنه، چقدر وجودش نورانی خواهد شد. این جایزه شب قدر شماست. ولی انسان اگر یک کمی غفلت کنه، در اثر یک عبادت کمی تا قسمتی پر رونق در شب قدر، اولین بیماری که به سراغش خواهد آمد بیماری عجبه. که آدم یه ذره بگه ولی الحمدلله دیشب خوب تا صبح بیدار موندیم، توفیقی هم پیدا کردیم و کلی عشق ریختیم، تمام شد، اصلا دیگه اصلا حرفشو نزن، شطور دیدی ندیدی. شب قدر رو با یک احساس عجب با آدم به باد فنا میفرسته. انشاءالله ما جزو خواص از دوستان خدا باشیم، با عبادتهای شب قدر دچار عجب نشیم، با عبادتهای شب قدر دچار کسالت در عبادت نشیم. دیشب عرض می کردم در حرم مطهر که بسیاری از مقدرات الهی برای انسان، مقدراتی که خوبه شب قدر، چون رفتیم در خانه امیرالمؤمنین، چون توسل به اهل بیت پیدا کردیم، چون دعا و ثنایی داشتیم، معین میشه، مقدر میشه این نعمات به ما برسه. بعد خیلی از نعمتهایی که برای ما تصویب میشه نگرش میدارن اگر بچه خوبی بودیم بهمون بدن، نگرش میدارن اگر دعا کردیم بهمون بدن، نگرش میدارن اگر عبادت قشنگی انجام دادیم بهمون بدن. خب عبادت قشنگ کی میتونه آدم انجام بده جز این چند روز باقی مونده از ماه رمضان؟ وقت شما میگیری میخوابی که این چیزایی که برای تصویب شده که دیگه بهت نمیدن که. ویژگی های ماه رمضان ویژگی های خاصی است. در جامعه دینی ماه رمضان یک حس و حال و هوای دیگه ای باید داشته باشه، در جان ما هم یک حس و حال و هوای دیگه ای باید رمضان ایجاد کرده باشه. اما اگر ما اون حس و حال و هوای قشنگ رو در ماه رمضان نداریم، در دهه آخر حداقل داشته باشیم. دهه آخر، دهه عشق، دهه عبادت، دهه مناجات، دهه قرائت قرآن. کسانی که قرآن موفق نشدن بخونن در ماه رمضان، دهه آخر قرآن ختم کنن. قرآن نمیخواد ختم کنی، یکی دو ساعت از وقت خودت رو در دهه آخر بیش از دو دهه قبل بیشتر وقت اختصاص بدیم به قرآن خوندن. آرام آرام با تأنی بخونیم. عیبی نداره رسول خدا فرمودن که اصرار نداشته باش سوره رو به پایان برسونی. من این جزء رو حتما تموم بکنم. اونهایی که میتونن با توجه و تأمل و تدبر قرآن بخونن، مهم اینه که وقت کافی بگذاریم. دهه آخر ماه رمضان رو به خاطر علی ابن ابی طالب قدر بدانیم، دهه آخر ماه رمضان رو به خاطر سیره رسول خدا قدر بدانیم، دهه آخر ماه رمضان رو به خاطر قدردانی از شب قدر قدر بدانیم، دهه آخر ماه رمضان رو به خاطر آمادگی برای عید فطر، برای شب آخر ماه رمضان که حتما بخشودگی کامل نصیب ما شده باشد قدر بدانیم، دهه آخر ماه رمضان رو به خاطر فرار از بیماری عجب قدر بدانیم، دهه آخر ماه رمضان رو برای تکمیل و اتمام این نعمت عبادت که خدا به ما داده قدر بدونیم، دهه آخر ماه رمضان رو یه جور دیگه برای اهل عالم، برای مسلمون ها، خصوصا برای شیعه ها در این جامعه ناب ایمانی خودمون الگو بشیم، دهه آخر ماه رمضان یه جور دیگه بشیم. مردم بگن بابا دهه آخره دیگه، این رفت توی حال، این دیگه اصلا نمیشه به این سادگی پیداش کرد، همه اینو بدونن راحت. هیئتیا دیدی دهه آخر، دهه محرم دیگه نمیشه پیداشون کرد. یه بچه هیئتی که دهه محرم کسی نمیره خونش مهمونی، که میگه که خونه نیست الان، این میره هیئت. مؤمنین رو هم نه اینکه بگم کسی نره خونشون مهمونی، همه دونسته باشن این فرهنگ ما شده باشه دهه آخر، دهه آخر ماه رمضان. به سرگرمی نپردازیم، نشینیم پای فیلم‌های تلویزیون، مگر یه فیلمی باشه که قدم به قدم، لحظه به لحظه شما رو به خدا نزدیک می‌کنه. اگر به خاطر سرگرمی ننشین، فیلم‌های تلویزیون برای سرگرم کردن ضعفای این مردمه. اگه به خاطر سرگرمی نشین، بگو نمی‌خوام سرگرمی، آقا من دهه آخر سرگرمی نمی‌خوام. قرآن تو دستت هست میخوای بذاری زمین، از فیلم درس بگیری. دهه آخر ماه رمضان رو به عبادت اختصاص بدیم. دعا کنم این توجه نورانی شما تثبیت بشه. خدایا در این دهه آخر ماه رمضان توفیق بهترین عبادات، توفیق بهترین حضور در مجالس ذکر، توفیق بهترین عزاداری ها برای مولا الموحدین به ما عنایت بفرما. جامعه نورانی ما رو الگویی برای جامعه اسلامی در جهان قرار بده. روز شهادت امیر المؤمنینه، اشکالی نداره من یه دعا میخوام بکنم کنارش یه روزه هم بخونم قبل از بحث، اشکال نداره که، چه اشکالی، خیلی هم خوبه اتفاقا. مردم میاد دعا کنیم خدا دیشب شب قدرمون رو قبول کنه. کونو اشد و اهتمامن، میفرماد که برای قبولی عمل اشد و اهتمامن باشید. کونو اشد و اهتمامن علا قبول العمل، برای قبولی عمل به این مزامین امیر المؤمنین میفرماد اهتمامتون بیشتر باشه تا خود عمل. ما دیشب چیکار کردیم آخه مردم؟ تو رو خدا شما به ما بگید، ما چیکار کردیم؟ خودمون رو کشتیم مثلا؟ چیکار کردیم؟ باید امروز انقدر گریه کنیم بگیم خدایا دیشب ما رو قبول کن. روز قدرم که میدونید حرمت شب قدر رو داره. روزه که میخواستم بخونم این بود که یه خانومی به نام زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه، بدن قطعه حسین رو به خدا نشون داد. خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، بدن قطعه حسین. زخمها گریه می کردن، خون گریه می کردن به بدن حسین. زینب باید بیاد در خونه خدا بگه خدایا قبول کن، ما که خیلی کرده باشیم عشق ریختیم. خدایا به حق زینب کبرا که امروز داغدار است، به حق زینب کبرا که امروز عزادار است. زینب هیچ وقت نتونسته عزاشو با زنهای مدینه، با زنهای کوفه در میون بگذاره. اون وقتی که مادرش از دنیا رفت، گوشه خانه مخفیانه گریه میکرد، مبادا مردم بپرسن زینب دختر کوچولو، آخه نازنین مادر تو پدرت کجا به خاک سپرد. دوباره زینب کبرا مواجهه با غم ویژه پدرش امیرالمؤمنین، تنها گریه میکنه، لا اله الا الله، تنها گریه میکنه. حضرت معصومه سلام خدا بر شما باد، ما این روزه رو به شما هدیه میکنیم. دوباره باید یه جوری غریبانه برا باباش گریه کنه، پدرش رو مخفیانه به خاک سپردن. دوباره برادرش امام حسن تیرباران میشه تو مدینه، واقعی هست، دوباره باید یه جوری غریبانه گریه بکنه، برا حسینش هم که باید غریبانه گریه بکنه. هیچی مثل غریبانه گریه کردن نیست. یک کسی از دوستان طلبه ما از فضلای قم هستن، سالها پیش با هم میرفتیم درس، بعد ایشون پسرش از دنیا رفت. یکی دیگه از رفقای طلبه ما به ما گفتش که بلند شید بریم خونه شون. گفتم چرا؟ حالا روز اول شلوغ تشییع پیکرش که رفتیم، بعد از ظهر شاید خونه استراحت میکنن. این رفیق ما چند سال قبل دخترش از دنیا رفته بود. گفت ببینید، من داغ دیدم میدونم. یه چیزی رو بذارید بهتون بگم، داغ دیده همینجور میشینه چشمش به در رفقاش بیان تسلیت پیدا کنه. بپاشید بریم، شما کاری نداشته باشید، خواب بود بیدارش میکنیم، دو دقیقه پیشش میشینیم. یا زینب، این جمعیت اومدن امروز به شما تسلا بدن، تسلیت بگن. ما که عبادت نداریم، تا عبادت کردی ها، برای اینکه وقت اوج پیدا نشه اصلا فراموشش کن، اصلا انگار دیشب و تا صبح خوابیدی، رها کن. یه ذره بهش نگاه کنی، خدا شده توفیقات 23 کم میشه. وا دارم به خاطر خودت میگم عزیز دلم. اساتید من حضور دارن، ازشون بپرسید بگید این بچه طلبه درست گفت یا نه. عبادت ها رو نگاه نکن، بهش افتخار نکن، دوچار عوج میشه، اصلا هیچی، اصلا ندید بگیر. اما سرتو بالا بگیر، بگو خدا من دیشب تا صبح برا امیر المؤمنین گریه کردم. من برا حسین تو گریه کردم. عبادت عجیبیه، عجبم نمیاره، عجیبه. چون یاد امیر المؤمنین و غمها و زینب و غمهاش وقتی میفتی هی گریه میکنی، هی بازم شرمندشی، هی بازم سرتو میندازی پایین، هی فروتنی میکنی. مصائب اهل بیت یه خصوصیت عجیبی دارن از نظر اخلاقی و معنوی. هیچ کس نگاه کنید، الان شما قیمتی ترین کاری که انجام دادید برای زینب گریه کردید، برای غمهای دختر امیر المؤمنین گریه کردید، درسته؟ خیلی راحت. اما آیا کسی از شما هست بخواد منت سر زینب بگذاره، بگه زینب من برای تو گریه کردم، برای امیر المؤمنین منت بگذاره؟ یه خاصیت های ذاتی عجیبی دارن. خدایا ما رو محب اهل بیت، محب امیر المؤمنین، در مصائبشون عزادار واقعی زنده بدار و بمیران. در آیه کریمه قرآن که درد دل حضرت نوح بود، از میلاد امام حسن مجتبی با این آیه مأنوس بودیم تا شهادت امیر المؤمنین، چون این آیه درد دل ائمه مظلوم ماست. در سخنرانی ها و خطبه هاشون در حساس ترین فرازه ها به این آیه اشاره فرمودن. این درد دل این است که قال یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عندهی فعمیت علیکم ان الزمکموها و انتم لها کارهون. از خدا به من رحمتی رسیده باشه، مسئولیت و رسالت آسمانی داشته باشم و این بر شما پنهان باشه، شما فکر میکنید اینو قبول نکنید ما شما رو وادار میکنیم، ما شما رو سیاست میکنیم، ما شما رو فریب میدیم، ما بهتون تحمیل میکنیم، ما به شما تلقین میکنیم، ما شما رو اجبار میکنیم ما رو بپذیرید. خب شما که نمیبینید خدا به من چه مسئولیتی داده، کتاب من رو، فرشته وحی رو، شما که خبر ندارید خدا چه رسالتی به عهده امامان گذاشته، ندیدید که، یه چیزی شنیدید، نخواهید قبول کنید، کسی نمیتونه اجبارتون کنه. ائمه هدا هر موقع خواستن با مردم قهر کنن برن، به این آیه اشاره کردن. امام حسن مجتبی هنگام صلح، صدیقه اطهر فاطمه زهرا آخرین خطبش با زنهای مهاجر که آمده بودن به عیادت او، هر دو بزرگوار هم در آخرین کلمات خطبه خودشون این فراز از آیه رو اشاره کردن. خب بحث ما به اینجا رسیده بود که یکی از شاخه های ایمان، ایمان آوردن، ایمان به امامت، ایمان به نبوت و ایمان به امامت. از قدیم به ما میگفتن اصول دین چند تاست، یعنی میخواستن اصولی که ما باید بهش ایمان بیاریم برشمرن. یکی نبوت و یکی امامت رو برای ما میشمردن. یه آیه ای از قرآن بخونم، بحث ما در این آیه موجوده، بیشتر در خانه امیرالمؤمنین برویم. در آیه از قرآن خداوند متعال دستور میده به این شاخه از ایمان، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. ایمان بیارید به خدا، ایمان بیارید به رسول، و بعد شیوه قرآن که درباره امامان ما پرده پوشانه سخن میگوید، با کنایه خدا سخن میگوید. بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن اونی که بهت نازل کردم. خب خدا فدات بشم، خودت یه آیه اضافه کن به قرآن، من کنتو مولا، قل من کنتو مولا فاز علی مولا، چه اشکال داره؟ حالا به هر عبارتی که خدای خودت صلاح میدونی. حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت هارون، اینا رو همه رو اسمشون رو آوردی، چه اشکالی داره؟ اسم امیرالمومنینم بیار، اینقدر ما قربت نکشیم. حکمت خداست. اسم حضرت مریم رو آورده ای، اسم صدیقه اطهر رو هم بیار، بگو او کیست. به قول مفسرین اشاره میکنی خدای من، انا اعطیناک الکوثر. عدد بشم ای خدا، دورت بگرم، بگو اختلاف و وردار. و شما چه خواهید گفت اگر در آیات قرآن صریحاً درباره ائمه هدی و ولایت آنها سخنی به میان بیاید، مردم اقدام به تحریف قرآن هم بکنند؟ خدا قرآن رو حفظ میکنه، ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها. خدا با وسیله کاراشو را میندازه، همیشه که با معجزه کار نمیکنه. شاید یکی از وسایل حفظ قرآن همین باشه که بعضی از حرفای حساس رو که دشمنان حتما براش یه فکری خواهند کرد صریح نفرماید. الان نمونه شو شما ببینید، فآمنوا بالله، ایمان بیارید به خدا و رسول خدا، و ایمان بیارید به چی؟ و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به نور. روایت ها بسیار متعدد. یک روایت رو برای شما از امام باقر علیه السلام نقل بکنم که میفرماید بنابراین نقل فی قوله تعالی، در این قول خدا، النور، نور چیه که فرمود ایمان بیارید به نور؟ والله الائمه من آل محمد الى یوم القیامه. ایمان بیارید به نوری که با پیامبر آمده است، یعنی ایمان بیارید به امامان ما. و هم والله نور الله الذي انزل، و هم والله نور الله في السماوات والارض. اینها نور خدا هستند که با پیامبر نازل شدند، اینها نور خدا هستند که در زمین. فجعلكم الله انوارا، جعلكم الله انوارا، خلقكم الله انوارا، فجعلكم في عرشه مهتدين. خدا شما رو به صورت نور خلق کرد که در عرش خدا میتابیدید، بر خلق خدا نور میفرستادید. ائمه هدی علیهم السلام نور هستند. در این باره نمیخوایم صحبت کنیم، بحث اعتقادی نمیخوایم با هم دیگه داشته باشیم، یه حرف دیگه ای میخوایم بزنیم. عبارت آخر این روایت طولانی رو براتون بخونم. میفرماد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار،
نور امام در قلب مؤمن پر نورتر از خورشید است. برو وسط این حیات محل مقدس مسجد اعظم بیست، این نور که به قلبت بتابه، خورشید ببین خورشید چقدر حضور داره، یه کنارش چی میبینی؟ کنار خورشید چی میبینی؟ چرا قوه پیداست؟ ستاره ها پیدان؟ هیچی.
شیعه هم اینجوریه.
دیدی شیعیان به امام که میرسن، به مفهوم امامت که میرسن، به مفهوم ولایت که میرسن، همه قلبشون رو فتح میکنه. دیدی شیعیان رو وقتی زیارت جامعه میخونن، دیدی وقتی که محو امامانشون میشن، هیچ وقت هم هیچ شیعه ای امام رو در حد پیغمبر نمیداند، چه برسد به این که امام رو در حد خدا بداند و مشرک بشود. اما نورش رو میبینه، این نور بعد از خدا و رسول میاد قلب او رو فتح میکنه.
از امام کاظم علیه السلام گویا یا از امام صادق علیه السلام اون عاصب وقت پرسید خب تیکه میخواست بندازه به امام، مثلا چون شیعیان اون زمان اهل تقیه بودن، پنهان میکردن اعتقاد به ولایت رو، بعد لو میدادن خودشونو. او از باب این که تیکهی بندازه، نیش زبونی بزنه، این حرفو زد،
گفت خب چرا دوستان شما که بنادرن مخفی بکنن اعتقادشونو به ولایت شما، توی جلسه ای میشینن یه کمی بحث و گفتگو تو این زمینه ها پیش میاد، زود خودشون رو لو میدن. چرا شیعیان شما زود خودشون رو لو میدن به شما علاقه دارن؟ میخندید و به مضحکه مثلا اینو میگفت. آقا جوابشون رو فرمودن لفرط محبت هم، به خاطر اینکه اینا خیلی محبت دارن، نمیتونن، طاقت نمیارن پنهان کنن، لو میدن خودشونو. نور امام در قلب مؤمن انور من الشمس المضیئه بالنهار. بحث ما سر چی بود در جلسات قبل؟ آخرین بحث ناتمام این بود که آقا بعضیا نمیتونن ایمان بیارن و این ریشه مظلومیت ائمه هداست. عرض شد که به خدا قسم دنیا طلبی علت عداوت با امیرالمؤمنین نیست. آقا درست حب الدنیا فرمودن رأس و کل خطیئه، اما آقا حب الدنیا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلام فرمودن که الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع علی حب امه، مردم بچه های دنیا طبیعتا هم دنیا رو دوست دارن. آقا مگه ماها که محب اهل بیتیم؟ به خدا شما خوبان، من بیچاره بد نالایق که کمتر از شما، حاضرم برای امیرالمومنین بمیرم، شما که دیگه صد بار حاضرید فدای امیرالمومنین بشید، اما تو دلهای ما هم حب دنیا هست. آیا این حب دنیا موجب عداوت میشه؟ موجب قریب گذاشتن امیرالمومنین میشه؟ مگه زهر نبود؟ مگه خیلی ها نبودن اومدن پیش ائمه هدا؟ داستان رفیق طلحه و زبیر رو من برای شما دو روز قبل عرض کردم. مگه اینا حب دنیا نداشتن؟ داشتن دیگه، ولی چرا دشمنی نکردن؟ حتی دست از یاری نکشیدن. لازم که نیست کسی بخواد به یاری امام قریب خودش بپردازه، حتما از اولیاء الله باشه. محبت به دنیا تا یه مقدارش طبیعیه، اینجوری نیستش که محبت به دنیا عامل دشمنی بشه. به خدا محبت به دنیا داشته باشه آدم، به محضر آقا و مولاش امام زمانش برسه، در جا یک دل نه صد دل عاشق او که خواهد شد هیچ دل، از دنیا هم خواهد برید. داستان یوسف رو در قرآن دیده اید، زنها مسخره میکردن زلیخا رو، یوسف همچی که وارد شد همه دستاشون رو شروع کردن بریدن. ببیند قامت و آن ناز شستش، ببرد از دو دنیا هر دو دستش. بابا یهودی تو مدینه بود، نمیخوام امروز روزه بخونم. یهودی نبود، مسلمون نشد با پیغمبر،
دیگه چقدر قساوت قلب میخوای؟ چقدر بدی میخوای توی آدم جمع بشه؟ بفرما.
چرا روزه نخونم؟ میگن اون لحظه ای که امیرالمؤمنین رو تناب بگردن و دستاش بسته بودن، روی زیلوی تو کوچه بنی هاشم میکشیدن، تو اون لحظه دلخراش باید قهرمانی و یلی علی رو دیده باشی. اونجا بود فاطمه در جا دق کرد برا علی. آقا به خدا قسم، به خدا قسم، یه یلی رو جلو آدم رو زمین نکشن، آدم یه دفعی منقلب میشه. یهودی بود، یه نگاه کرد گفت اشهد ان لا اله الا الله، بر نبوت پیامبر هم شهادت داد، مسلمان شد. گفتن الان؟ گفت آره من آخه این آقا رو میشناسم، این آقا بلندشه کسی حریفش نیست. آقا این دلمو بیدار کرد. آقا میگه چرا انقدر برای ما روزه میخونن؟ حب دنیا مگه عامل جدایی از امام میشه؟ بله، وقتی شدید شد، وقتی رزالت جمع شد. آقا راحت تر صحبت بکنیم. وقتی ایمان نیاوردیم به آن نور، ایمان ریشه عداوت ها با امیرالمؤمنین بسیاری از بهانه های تاریخی نیست. ایمان نه، ایمان نیست. وقتی ایمان نباشه، رئیس خوارج اینا چرا با امیرالمؤمنین بد شدن؟ دنیا طلب بودن، عبادت نمی کردن. آخه چه مرگشون بود؟ پیشانی هاشون پینه بسته بود، ذکر قرآن از زبانشون نمی افتاد. اینا عاشق امیرالمؤمنین بودن به دلیل عدالت امیرالمؤمنین. ولی ببین تو رو خدا، ایمان نیاورده به ولایت، عدالت علی را قبول دارد، اما در یک امتحان ساده حاضر علی رو به قتل برسونه. خوارج عدالت گریز نبودن، ثروتمند و دزد و اینا نبودن. حالا ممکن بعضی هاشون اینجوری باشن. رئیس خوارج ببینید چقدر عدالت طلب بود. برو خدا نگاه کنید، رسول خدا داره غنایم رو تقسیم میکنه در آخرین نبردها، به مصلحتی، به حکمتی، به مناسبتی بیشتر غنایم رو داد به اهل مکه، کمترش رو داد به اهل مدینه. یه دفعه اومد جلو گفت نعوذ بالله زبانم لال، گفتش یا رسول الله چرا عدالت پیشه نمی کنی؟ آقا یه نگاه بهش کرد، داره رسول خدا مظلومانه یه پاسخی دادن. فرمودن که بذارید اهل مکه شترها رو ببرن، شما منو ببرید، ناراحت نباشید، من با شما میام. چقدر مظلومیت تو این کلام هست، چقدر معصومیت تو این کلام هست. بعد فرمودن که اون طرف وایساد سمج، نه شما عادلانه. رسول خدا فرمود کی عدالت رو به شما یاد داده؟ اگر بنا باشه رسول خدا به عدالت رفتار نکنه، دیگه کی عمل میکنه؟ یه ذره چیز یاد گرفتی جلو من وای میستی، جلو پیغمبرت یعنی وای میستی. بعد فرمودن من میبینم تو یه روزی جلو علی ابن ابی طالب، علی میایستی به خاطر قرآن میخوای علی رو به قتل برسونی. این آدم شد بعدم رئیس گروه خوارج. شاید در مورد اینجور افرادی ایمان یه دنیا طلبی پنهان مرموزی انسان تصور بکنه، ولی چقدر فقیر پا برهنه اومدن توی کربلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. یا امیرالمؤمنین به این یتیمای کوفه وقتی خرما و نان میدادی بهشون گفتی یه روز اگه حسین منو اومد سنگش نزنید؟ سفارش کردی یا امیرالمؤمنین؟
داشتی تو کوچه های کوفه راه میرفتی، به فقرا کمک میکردی، یواشکی زیر زبان بهشون گفتی وقتی دخترم اومد تو کوفه تناب به گردنش نیندازی تو کوچه ها بکشی؟ بچه ها تو داری بین کیا رها میکنی یا امیرالمؤمنین؟ آقا این فقرای بدبخت کوفه پول نداشتن شمشیر بخرن، اومدن گفتن عبیدالله عمر صد ما نداریم، میخوایم بریم حسین بکشیم، چه کنیم؟ ملعونین برگشتن جواب دادن سنگ که میتونید از رو زمین بردارید، سنگ ببرید حسین رو سنگسار کنید. فکر میکنیم ثروتمندا و دزدا و غارتگرا با امیرالمومنین؟ آقا ایمان یه حرف دیگه است. ایمان اگر به امیرالمومنین به امامتش نبود که ناشی از یک خبث باطنه، که ناشی از دوری از یک طهارته، بعد خیلی چیزا بهونه میشه. بله برای عمر صد ابو موسی اشعری دنیا بهونه میشه، برای طلحه و زبیر مقام بهونه میشه، برای معاویه سلطنت بهونه میشه، برای هر کسی یه چیزی بهونه میشه. بالاخره ایمانه نیست. در آیه قرآن میفرماید که آقا شما قبول نمی کنید خدا چه نوری چه رحمتی به من داده. این مشکل رو حل کنیم. کلام رو طولانی نکنم، همچنان ناقص بمونه. بعدن ببینیم خدایا چجوری میشه بعضی ها ایمان نمیارن، چی میشه آدم ایمان میاره. از در خانه امیرالمؤمنین خودمون رو جدا نکنیم. توسل و امیر المؤمنین پیدا کنیم. آقا ما نور تو رو میخوایم که تو قلبمون باشه. نور تو دل سیاه نمیره، این دوتا با هم تجانس ندارن. یک بار دیگه این داستان رو بگم. میگفت پسرش رو برد پیش امیر المؤمنین، یعنی خودش رفت، گفت یا علی اونقدری که من دوستت دارم بچم اونقدر به تو علاقه نداره، میترسم. میترسیدن. لا اله الا الله. ابن عباس میفرماید که ازش پرسیدن منافقین زمان پیغمبر رو شما چجوری تشخیص میدادید؟ میگفت برای ما راحت بود، ما هر کیو میدیدیم علی رو دوست داره میفهمیدیم منافق نیست، هر کی میدیدیم علی رو دوست نداره میفهمیدیم منافقه. شیعه و سنی نقل کردن، اینجوری میفهمیدیم طرف منافقه. یه منافق که باشه دو هر طبقه ای ممکنه باشه. بگم و خاطره رو بگم و روزه بخوانیم. امروز در مجلس روزه امیرالمؤمنین عشق بریزیم. عزیز دلمون هستن، فریاد شما رو در ناله یا علی بلند خواهند کرد. خدایا ما رو جزو بهترین محبین و ولایت پذیرندگان امیر المؤمنین قرار بده. امروز هر کسی بره در خونه امیر المؤمنین رو در بزنه، دو امام میان در رو باز میکنن، استقبال ازش میکنن. دو امام. خواهش میکنم ولی نپرسید آقاتون رو کجا به خاک سپردید، اصلا این سرشون رو پایین میاندازن. و یا امیرالمؤمنین بچه من اونجوری شما رو دوست نداره، میترسم، نگرانم، دوست دارم خیلی دوستت داشته باشه. فرمود بیار پسر تو. پسرش رو برد، آقا به چشمای پسر یه نگاه کرد، فرمود ببرش قربون چشمای مظلومت بشم. رفتن تو منزل بشینن غذا بخورن، گفت پسر بیا. دید پسر زانو بغل گرفته یه گوشه داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی پسرم؟ دلم برای اون آقایی که الان دیدیم تنگ شده بابا. ها روزه میخوام بخونم ها. ناله میزنی؟ ادب مجلس روزه ها. ناله میزنی، فریاد میکنی یا نه؟ خوش به حال اونایی که میتونن گریه نکنن، فرصتی دارن. بعضی وقتا خودم اشکش نمیاد، اونا میتونن داد بزنن، اونا میتونن فریاد بزنن، اونا میتونن زجه بزنن به فرموده امام صادق علیه السلام، اونا میتونن با دست به صورتشون بزنن مثل امیرالمؤمنین که برای شهدا اینجوری گریه میکرد. من میخوام به اون پسر یه حرفی بزنم. امیرالمؤمنین یه بار تو چشمای تو با محبت نگاه کرد، اینجور دلش داره تنگ میشه. امان از دل زینب، امان از دل عباب، امان از دل حسین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.